جدید و با ارزشی است. سبک مدیریت او در بین همکاران خودش یه سبک ویژه‌ای بود، با صمیمیت همراه بود با همکارانش، با وزرا، با مدیران دولتی با صفا و صمیمیت رفتار می‌کرد.
ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت شد کیش من و دین من، شوکت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با.
ایستگاه بعدی، مشارکت همگانی. تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 20 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با یاد شهید جمهور همراه ما باشید.
ولام ساعت 9 با شما همراه هستیم از رادیو سلام.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت حرارت و پختن قارچ‌های سمی نمی‌تواند سموم موجود در آنها را از بین ببرد. NCA لطفعلی افزود هرگز با جوشاندن، سرخ کردن و یا حرارت دادن از سمی بودن قارچ کم نمی‌شود. حتی دست زدن به قارچ‌های سمی هم می‌تواند موجب به مسمومیت افراد شود و عوارض مختلفی به دنبال داشته باشد. یک فوق تخصص طب اورژانس با اشاره به پیشگیری از گرمازدگی گفت لزوماً نباید در معرض گرمای مداوم قرار داشته باشید تا گرمازده شوید. کم شدن آب بدن، فعالیت مداوم، استفاده از برخی داروها و در این حال گرم شدن هوا میتواند منجر به گرمازدگی شود. افشین امینی افزود افرادی که فعالیت مداوم دارند و یا به بیماری مزمن مبتلا هستند و دارو مصرف میکنند باید برای پیشگیری از گرمازدگی و ابتلا به عوارض آن از مایعات فراوان استفاده کنند. عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی با اشاره به استفاده از زالودرمانی در بیماری‌های مختلف گفت زالودرمانی حتی باید تحت نظر پزشکی متخصص طب سنتی در مراکز معتبر انجام شود. رویا بنی آمریان با اشاره به موارد منع زالودرمانی افزود این روش درمانی در سالمندان، افراد ناتوان، زنان باردار، مبتلایان به کم‌خونی و بیماری‌های انعقادی، هموفیلی و لوسمی یا موارد ترس شدید از زالو به هیچ عنوان استفاده نمی شود. و بر اساس یک مطالعه جدید ادعا می شود کودکانی که بیش از 6 ساعت در روز می نشینند در سنین جوانی در معرض خطر ابتلا به بیماری کبد چرب شدید و سیروز کبدی قرار دارند. محققان دریافتند کودکان به ازای هر نیم ساعت کم تحرکی بیش از 6 ساعت در روز در 25 سالگی 15% بیشتر احتمال ابتلا به بیماری های کبد چرب را دارد. با سپاس فراوان از همراهی شما گرامیان ارجمند.
عرش به زانو شده، پیچ سیه مو شده، سنگ زروی خوشش خود به زبان آمده، از جبرون تش بخواد کوه به آتش مذاب، کوره آتش بره کور و کران آمده، شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلید تیب کشان آمده، تازه و شاد آب خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن، راحت جان آمده.
آمد خود از بره، قیل رخش لا اله، سبز چمن بر رخه، زرد خزان آمده. آمد از راه دور تو به بیاورد نور، راه زنان بر رهه، راه زنان آمده.
امروز سال روز پیوند نور است و نیر، حضرت مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. امیدوارم که عزیزانی که قصد دارن امروز اختکنونشون باشه، امروز عروسیشون باشه، یا قدم مبارک یک نوزاد به خونشون باز میشه، همواره در سایه سعادت پروردگار عاقبت به خیر باشن. اینجا رادیو سلامت، با آرزوی بهترین ها برای شما. اینجا رادیو سلامت و بهترین رو برای شما آرزو میکنه، با امید به عاقبت به خیری همه جوانهای این سرزمین. همیشه برای انتخاب هر چیز فکر میکنیم، تأمل میکنیم، تفکر داریم. یه چیزایی واقعا تو زندگی قابل اهمیتن، مثل ازدواج، مثل انتخابات در مجلس، ریاست جمهوری و این بار منتخب مردم.
ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
منتخب مردم.
برای انتخابی درست.
منتخب مردم. مردم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با برنامه منتخب مردم ویژه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه منتخب مردم از امروز تا ششم تیر ماه، شنبه تا چهارشنبه، از 9 و 10 دقیقه صبح تا حوالی 10 تقدیم شما خواهد شد. در این ویژه برنامه همکاران رادیو سلامت به طور خاص درباره انتظارات تمامی آحاد جامعه از دولت آینده در حوزه سلامت سخن خواهند گفت. از قرار ما شنبه تا چهارشنبه 9 و 10 دقیقه تا 10 صبح از امروز تا ششم تیر ماه منتخب مردم. و ما موضوع این برنامه در امروز مشخصاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و توفیق در اجرای آن.
شنبه 19 خرداد 1403، 20 روز مانده تا برگزاری 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری، برنامه منتخب مردم از رادیو سلامت با موضوع سرعت‌دهی به اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیم می شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال در 10 آبان 1400 به تایید شورای نگهبان رسید. سپس برای اجرای قانون ستاد ملی جمعیت با عضویت 24 وزارتخانه و سازمان تشکیل شد. اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده ها، ارائه تسهیلات به دانشجویان متأهل، اعطای وام تا ورود فرزندان به بورس، اعطای خودرو به مادران با تولد فرزند دوم، سه برابر شدن یارانه تا جذب نیروهای متأهل در دستگاه‌ها و تسهیلات مرخصی زایمان در قانون بخشی از تکالیفی است که دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. گفته می شود تا کنون بیش از 60% از قانون جوانی جمعیت توسط دستگاه‌ها اجرا شده است و در این بین وزارتخانه‌های بهداشت و راه و شهرسازی و صدا و سیما جزء دستگاه‌های پیشرو در اجرای این قانون بوده‌اند و اینک انتظار می رود با آغاز به کار دولت 14th اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تداوم یافته و این گونه مسیر تعالی سلامت استمرار خدمت معنا یابد.
خب دوستان، با این مقدمه وارد بحث امروزمون میشیم، اما شما هم باید با ما مشارکت بکنید. به هر حال بحث هایی که در این برنامه مطرح میشه آینه انتظارات تک تک آحاد جامعه خواهد بود. سوالی که از شما میپرسیم اینه که اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13th به نظر شما چطور بود؟ آیا از بسته های حمایتی و تشویقی دولت مثل بورس فرزند، وام فرزندآوری، وام ازدواج، زمین و مسکن رایگان، خدمات ناباروری و غیره استفاده کردید؟ و بفرمایید انتظارتون از دولت 14th چیه؟ خب دوستان، با این پرسش شما با ما همراهی میکنید چون قصد داریم در این برنامه، در ویژه برنامه منتخب مردمی که برای انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری در واقع در رادیو سلامت تقدیم شما میکنید و به اتفاق شما گفتگو میکنید با مسئولان حوزه های مختلف، زوایای مباحث مختلف رو بسنجید. امروز سرعت دهی به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مد نظر ماست. مقدمه رو شنیدید. سوال شما رو هم که از حضورتون خواستم که انشالله با 30102 برای ما پاسخ پیامکی خواهید فرستاد و 22652876 در اختیار شما هست تا تلفنی بفرمایید اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13th چطور بود. خب دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، همونطور که میدونید در هر کشوری جایگاه نظام پارلمانی و نمایندگان مردم جایگاه ممتاز و ویژه است و در کشور ما مجلس شورای اسلامی از این حیث که نمایندگان محترم مجلس هم وضع کننده قوانین و هم به نوعی ناظر بر اجرای قوانین هستند جایگاه ممتازیه و من به این مناسبت در واقع بر اساس هماهنگی که انجام شده میخوام گفتگوی آغازین امروز رو با مشاور محترم کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر سید مهدی صدری داشته باشم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان عزیز هم بخیر و شادی ان شاء الله.
آقای دکتر خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید به ما. به هر حال در کشور ما یک دوره خاصی الان به وجود اومده در سال 1403، گرچه حدود 2.5 سال از آغاز در واقع ابلاغ و تایید این قانون گذشته، نمیتونیم شاید به درستی بگیم با توجه به فراز و فرودهای مختلف که چه اندازه میشه کارنامه در واقع اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو به درستی ارزیابی کرد، ولی به هر حال شما شایسته ترین فردید که ما بگید چقدر در دولت 13 آن چیزهایی که قرار بود اجرا بشه به درستی اجرا شد و چقدر با اون ارزیابی هایی که دارید احتمالا از نواقص موجود نقشه راهی رو میتونید ارائه بکنید برای دولت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا اجازه میخوام که حدود ماه ذی‌الحجه و در تلیعه اون سال روز ازدواج ملکوتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض بکنم و امیدوار باشم که به واسطه ازدواج‌های شیرین و پربرکت و پایدار و در زمان خودش که برای جوانانمون محقق میشه انشالله صاحب فرزندان سالم و صالحی باشن که آینده خودشون رو تضمین بکنند و البته بحران پیری کشور رو هم انشاءالله پشت سر بگذارن. در موضوع ارزیابی قانون واقعیت اینه که اگر که من به لحاظ کمی بخوام خدمت شما عرض بکنم، چیزی یکم بیشتر از 50% آن چیزی که توی قانون تصویب شد تا به حال اجرا شده و نزدیک 50% از قوانین هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از این بابت رضایت چندانی وجود نداره و خود ما هم در عنوان یک سیستم نظارتی همچنان پیگیر هستیم که بشه موانع اجرای اون قانون رو برطرف بکنیم و انشاءالله هم همه مفاد قانون اجرایی بشه. اما این به این معنا نیست که به اصطلاح ارزیابی ما از اجرای قانون ضعیف بوده باشه. انصافا اتفاقاتی که در پس قانون انجام شده، مثلا تعداد خودروها رو به شما عرض بکنم، ما قبلا وقتی که قرعه کشی خودرو اتفاق می افتاد و گفته می شد که مردم عادی می تونن ثبت نام بکنن، به شکل قرعه کشی خودرو در اختیارشون قرار می گیره با قیمت کارخانه، خب ما توی متن قانون اون موقع داشتیم می نوشتیم این رو آوردیم که 50% از این سهمیه خودروها مال مادرانی که فرزند دوم به دنیا بیارن از اون تاریخ مصوب. و جهت اطلاعتون نزدیک به 450,000 مادر صاحب خودرو شدن در طول این 2 سال گذشته.
بله.
که به قیمت کارخانه بوده، البته بخششون طبیعت میخواستن اون رو بفروشند مثلا بعد تبدیل به ریالش بکنن، یه روز سود قابل توجهی داشتن، اگر هم که میخواستن سوار بشن که به لطف خدا سوار میشدن و توی این قرعه کشی احتمال موفقیتشون برای دستیابی به خودرو بیش از چندین برابر بیش از سهمیه عادی بود، یعنی
یک امتیاز ویژه بوده برای این گروه که در واقع از جهت مالی میشه گفت امتیاز قابل توجهی هم بود.
دقیقاً. ولی البته الان که من میگم 450,000 مادر خودروشون دریافت کردن، نزدیک به 800,000 مادر ثبت نام کردن و خودرو بهشون نرسید و دریافت نکردن و از این بابت الان ممکنه وقتی من دارم صحبت میکنم خانواده ای باشن که میگن که نه ما ثبت نام کردیم، چندی بار این کارو کردیم و خودرو دریافت نکردیم، پس اینها چه گزارشی داده میشه؟ ولی واقعیت اینه،
نزدیک به نصفشون فعلا تو نوبت هن، اینطور که فرمودید
دو برابرشون توی نوبت هستن، نصفشون دریافت کردن و دو برابر این تعداد توی نوبت هستن.
800,000 نفر هنوز توی نوبت هستن،
توی نوبت بودن. البته حالا بعد روال دادن خودرو اینو برای قانونش عوض شد و یه مقدار کار رو سخت کرد که جز ناراحتی ها و نگرانی های ما در مورد وزارت سمت که چرا این کار رو سخت کردن، ولی حرف اونها اینه که ما قرار بود طبق قانون همان کاری که انجام میده این 50% مال مادران باشه، هنوز هم این کار رو انجام میدیم، ولی شرایط سخت شد. یعنی 100 میلیون تومانی که باید اینا به مدت 6 ماه بسپارن در بانک و پول رو بلوکه بکنن، خود این باعث شد که بخش زیادی از این مادران اصلا نتونن اون رو تأمین بکنن و ازش عبور بکنن، که این در شروع قانون چنین روالی وجود نداشت و همه مادران به محض تولد فرزند میتونستن این ثبت نام رو انجام بدن.
آقای دکتر صدری، این موردی که فرمودی در واقع میشه مصداق تکلیفی که قانون روشن کرده برای خودروسازان، برای اینکه امتیازی ویژه رو به مادرانی بدن که فرزند دوم رو در واقع به دنیا میآورن، و این میتونه مشوقی باشه برای مادرانی که در واقع در این جایگاه قرار دارن و هنوز شانس باروری دارن، یعنی چند بند در کنار هم قرار میگیره. در موارد دیگر که حالا ان شاءالله توضیح خواهید داد، برید قدری سراغ کسانی که شاید میخوان اولین فرزند رو بیارن. اصلا زوجها، ما در بحثی که در واقع گهگاهی تو مجامع کارشناسی مثل فرهنگستان و پزشکی میشنویم اینه که زوجها بایستی تشویق بشن به اینکه اگر در دوره عقد قرار دارن، حالا امروز روز مبارکی هم هست و همکارای ما از عقد خانوم صحبت میکنن، زودتر برن زیر یک سقف زندگیشون شروع کنن، فرزند اولو بیاورن و حرکت آغاز بشه. در بخشهای دیگه میخوام به این نکات بیشتر اشاره بفرمایید. ممنونم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، در مورد زمانی که قانون مینوشتیم، شما میدانید قانونی که در مجلس نوشته میشه باید تراز منابع و مصارفش با هم دیگه همخوان باشه، یعنی باید یک سری منابع درآمدی براش پیش بینی بشه تا هزینه های اون هم از قبل خودش در بیاد و تراز باشه،
نمیشه
فقط بار مالی ایجاد کرد. طبیعتا برای تسهیلاتی که میخواستیم برای خانواده ها در نظر بگیریم، اگر که خب وضعیت بودجه خصوصا اون زمان که قانون رو مینوشتیم که در ابتدای دولت 13 بود و خب حالا مشخصه که به گفته خود مدیران سابق خزانه خالی تحویل شده بود، واقعا بضاعت زیادی برای این کار نداشتیم و به همین خاطر مجبور بودیم که از ظرفیت‌های موجود بیشتر استفاده بکنیم تا اینکه تسهیلات رو تسهیل بکنیم و دستمون باز باشه و برای در اختیار گذاشتن. یکی از موضوعات این بود که در مورد فرزند اول جز وام فرزند آوری امکان بیشتری وجود نداشت برای حمایت کردن، که اون موقع البته 10 میلیون تومان بود، سال بعد شد 20 میلیون، امسال شد 30 میلیون تومان به ازای تولد فرزند اول. 30 میلیون تومان وام با مثلا همون 4% به صورت قرض الحسنه در اختیار خانواده ها قرار میگیره. ولی نکتمون این بود که ما با صلاح این فرزند اول رو که همه خانواده ها خودشون تمایل دارن، هم از بابت اثبات این که میتوانن فرزند بیارن، همین که توی فرهنگ ما یک و دو فرزندی که جا افتاده، ما باید جوایز رو برای یه جای بیشتری در نظر
درست میفرمایید. بله،
چه که خودتون میایید از اینجا به بعدش که نمیایید، اگر که آمدید ما براتون جایزه در نظر
کنارتون هستیم در واقع.
بله، و به همین خاطر رو عدد فرزند سوم موضوع زمین مطرح شد. خب البته شما میدونید همین امروز هم واقعا سنگین ترین و خلاصه پرهزینه ترین بخش زندگی ما تامین مسکنه، یعنی خودرو در این که گران هست و بخش زیاد از خانواده ها تامینش براشون سخته، ولی اون چیزی که بیشتر به کارشون میاد و نیاز بهش دارن و البته بسیار دور از دسترس هم هست، موضوع تامین مسکنه. خب ما این رو به عنوان اینکه زمین رایگان در اختیار خانواده صاحب فرزند سوم شده رو قرار دادیم، واقعا جزء موضوعاتیه که هیچ شبیهی در طول کل ادوار گذشته مجلس نداشته که یک چنین جایزه ای رو در نظر بگیریم برای خانواده ای که فرزند سومش متولد شده و اونم تازه رایگان. یعنی ما توی متن قانون آوردیم که این زمین باید به صورت رایگان تحویل بشه، الا هزینه های اولیه‌ای که مثل هزینه تسطیح زمین و نمیدونم کارهای اولیه است که بحث فنی مهندسی وجود داره، اون رو باید به صورت اقساطی پرداخت بکنند، اونم اقساط 10 ساله که عددی هم واقعا البته نمیشه. این موضوع باعث شد که یه تحرک جدیدی در حوزه مدیریت کشور اتفاق بیفته و انصافا وزارت راه و شهرسازی در دولت 13 بسیار همراهی کردن، خصوصا در حوزه از زمان تصدی آقای دکتر بزباش بسیار بسیار همراهی کردن و باز نتیجهش این شد که باز عدد به شما اعلام بکنم، نزدیک به 800 هزار زمین با متراژ 200 متر به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار گرفت.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای دکتر صدری، خب راجع به این قضیه ما پیامک هایی رو داریم مرتب دریافت میکنیم و قصدمون اینه که هم با شما هم کلام بشیم و گزارشی بشنویم از خدمات گذشته، هم به اتفاق شما یه ریل گذاری بشه و آشنا بشیم به اینکه دولت آینده چه چیزهایی باید براش در اولویت باشه. مثلا دوستانی که اشاره میکنن به اینکه فرزندشون قبل از 1400 فرزند سومشون متولد شده، طبیعتا به لحاظ حقوقی قانون عطف به مسبق نمیشه و این افراد در واقع محروم میشن از داشتن این امتیاز، ولی به نوعی اگه بخوایم به نوعی این تشویقی داشت قائل بشیم، قطعا برای این افرادم فرزند چهارم اگه بیارن مشمول حالشون میشه، ولی برای اینها میشه مثلا وضعیت جدیدی رو پیش بینی کرد یا امتیازاتی رو پیش بینی کرد، یا اینکه بهتر بگم آن چیزی که به عنوان قانون پیش بینی کردید برای اجراش تو اون قسمت 50% که اجرا نشده، چون باز اینجا پیامک داریم که من 3 فرزند دارم، مستأجر هستم، 99347 شماره شون میگم که خودشون بشنون، هر کجا رفتم موافقت نکردن که من مسکن زمین بدن، این جور موارد و اینها رو چگونه نظارت می‌فرمایید؟ سازوکار پیش بینی شده؟
ببینید، در مورد اینکه فرزندان گذشته، اصلا زمانی که داشتیم قانون رو می‌نوشتیم بحثی بسیار مفصلی انجام شد که آیا ما دو تا مسیر داشتیم و هر دوش با هم دیگه هم امکان عملیات نداشت، یا باید خانواده‌هایی که قبلا صاحب تعداد فرزندان زیادی شده بودند رو حمایت می‌کردیم و جایزه می‌دادیم که یک نمونه‌ای باشه برای خانواده‌ای که هنوز اقدام نکرده و بعد ببینن که اگر که این خانواده‌ای که 3 فرزندی بودن مثلا بهشون زمین دادن، پس من هم برم بچه سوم رو بیارم که به من هم زمین داده بشود. این یه مسیر بود. مسیر دوم این که ما این جایزه و این موهبت رو بگذاریم برای همسر کردم یک مقدار جلوتر رو بریم به خانواده ها بگیم که بدوید تا به این جایزه برسید. چرا دوستاش با هم امکان پذیر نیست؟ باز به همون دلیل که عرض کردم، خلاصه با جیب خالی امکان این که هر دو رو تأمین بکنیم، بگیم هم گذشتگان رو تشویق بکنیم و هم برای آیندگان در نظر بگیریم، واقعا امکان پذیر نبود.
همینطوره، همینطوره. یعنی قانون کاملا معقولی که شما در واقع به سمت رو به جلو نگاه کردید.
دقیقاً.
میزان نظارتی که داشتید، چون الان می‌خوایم در واقع اسم برنامه‌مون منتخب مردم ویژه انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری، میخوام ببینیم حالا چه در این بند چه در سایر بندها تو دولت بعدی چه ساز و کار رو پیش بینی میکنید که نظارت بر اجرا مؤثرتر باشه.
بله، به حضورتون که یکی از ظرفیت هایی که در متن قانون دیدیم و در دولت 13 واردش نشدیم، علتش هم این بود که دیدیم تازه این قانون اومده و کم تا دستگاه ها میان خودشون رو هموار بکنن، همراه بکنن و در این کارشناسی به صلاح اصلا تو باق قرار بگیره و وارد میدون بشه، موضوع مجازات بود. ما مجازات در متن قانون دیدیم، بسیار هم محکم دیدیم و استنکاف از اجرای قانون رو براش مجازات های حقوقی در نظر گرفتیم، ولی در به صلاح در طول این دو سال و نیمه گذشته وارد این موضوع نشدیم توی مجلس به دلایل زیادی، ولی با دوستان جمعنی که داشتیم اینه که از ابتدای تشکیل مجلس به جدید حتما این موضوع در دستور کار برای مطالبه قانونی از دستگاه‌هایی که وظایف خودشون رو انجام ندادن.
خب خیلی خوبه، این یعنی اون 50% که فعالتر بودن و به درستی وظایف رو انجام دادن تشویق، و اون مابقی گروه‌هایی که زیر 50% فعال نبودن در دولت آینده طوری ریل گذاری میکنید نظارت رو که اونها به نوعی تنبیه هم بشن،
پاسخگو بشن.
موافقید آقای دکتر ما یه سری بزنیم به اتاق فرمانی گزارش همکارمون پیرامون همین موضوعی که حضرت عالی مطرح فرمودی تهیه کردن بشنویم، باز در ادامه خدمت شما خواهیم بود.
حتما.
سپاسگزارم.